بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او. ماده وجود.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 137. ده، ازدواج. ازدواج به طور کلی بر دو نوع است: ازدواج نژادی و ازدواج نژادی. البته نژاد فقط به معنای قوم و قبیله و عشیره نمی باشد، بلکه هرگاه فردی دیگری را بر مبنای شباهت‌ها انتخاب کند، گزینشی نژادی انجام داده است. یعنی ژن‌های خود را که حاصل صفات می باشند در دیگری جستجو کرده است، همان ژن‌هایی که از نژاد و والدین خود به ارث برده است. در واقع دیگری به میزانی انتخاب می شود که حامل ژن‌های مشابه با وی باشد و این انتخاب خود در دیگری است. در اینجا دیگری نه به واسطه خصائل و صفات خاص خودش، بلکه به سبب شباهت به خود فرد انتخاب می شود و آنچه که در این رابطه عشق و محبت نامیده می شود همان خودپرستی است و فرد در دیگری به خودش عشق می‌ورزد، یعنی به ژن و نژاد خودش. در چنین ازدواجی که بر مبنای شباهت‌ها که نام امروزی آن تفاهم است انجام می‌شود، که البته هیچ ربطی به تفاهم به معنای فهم مشترک ندارد، تنها خودپرستی است که رشدی تصاعدی خواهد یافت. و اگر خود به معنای نفس بشری همان کانون ظلمت و کبر و ثقل بشر است، باید هم حاصل چنین ازدواجی رشد فزاینده ظلمت و کبر باشد. به همین دلیل همیشه پایان عشق‌های این چنینی و ازدواج‌های حاصل آن تراژدی‌های تلخی است. زیرا در چنین رابطه‌ای فرد به واسطه پرستش خیش در دیگری تنها ظلمت نفس خود را شدیدتر و ثقیل‌تر ساخته است و فرد مقابل چاه نفسانیت دیگری می باشد. معمولاً آغاز این روابط بسیار عاشقانه است، زیرا طرفین رابطه غرق نفس پرستی خود در دیگری می شوند. اما طولی نمی کشد که جنگ آغاز می شود، زیرا نفس بشر هرچه راضی تر باشد حریص‌تر خواهد شد. و در اینجاست که رابطه از لطافت رمانتیک آغازین خارج می شود و طرفین به شدت ارضای نفسانی خود حال متوقع تر و متکبر تر و در واقع آدم خوار تر گشتند. و اینجاست که گند عشق در می آید. عشقی که عنوان وارونه خودپرستی است و در واقع حقیقت چنین عشقی که همان خودپرستی است عیان می شود و طرفین رابطه در حالی که در دل خود جز نفرت به یک دیگر احساسی ندارند، تنها در صدد انتقام گیری از هم می باشند. و پر واضح است که فرزند چنین منطویی به عنوان اوی رابطه همان مادیت یافته این ظلمت و تکبر و سق می باشند. فرزندی که نه تنها منطو را به هم مربوط نمی کند، بلکه تنفر و انزجار آن دو را افزایش می دهد، زیرا حال زن و مرد تمامی نفسانیت مشترک خود را که همان باعث پیوند و ازدواج شد در فرزند خود مشاهده می کنند که حاصل چنین مشاهده‌ای در ابتدا پرستش فرزند که همان پرستش خود است می باشد و پس از مدتی جدال والدین بر سر بلعیدن فرزند آغاز می شود. زیرا حال که زن و مرد به انزجار از یکدیگر رسیده اند، فرزند خود را جایگاهی مناسب برای خودپرستی و نفس پرستی می یابند. در اینجا فرزند همان نژاد پیش روی می باشد. روابطی که تنها موجب افزایش تکبر در طرفین می شود، تا جایی که فرد را مبدل به قول آدم خاری می کند که قصد دارد پس از بلعیدن همسر فرزند را نیز ببلعد. و چون این میلی در دیگر افراد این رابطه نیز حضور دارد، تنها نفرت است که رشد می کند. اینان همان خانواده‌های گریزان از یکدیگرند. زیرا تا کمی کنار هم قرار می‌گیرند، چنان نفرتی را در خود نسبت به دیگری احساس می‌کنند که برای ندیدن این نفرت راهی جز گریز ندارند. بنابراین هنگامی که سخن از ازدواج نژادی است، لزوماً به معنای ازدواج دخترم مو و پسرم مو نمی باشد. سال هاست که این ازدواج منقرض شده است. اما چه بسا فرد می تواند با فرد دیگری از ملیتی دیگر ازدواج کند، اما اگر انتخابش بر اساس شباهت ها باشد، این ازدواج ازدواجی نژادی است و حاصل آن نیز تنها ظلمت و کبر و سیاهی است. و در اینجا ازدواج به عنوان یکی از مهمترین مراحل زندگی بشر نه تنها رشدی را سبب نشده است، بلکه فرد را در درون خود ساقط کرده است. این نوع ازدواج ها عملاً چیزی جز توسعه نژاد پرستی نیست، منتها با توجیهاتی مدرن. زیرا اگر رشد به معنای بست یافتن و توسعه یافتن شخصیت است و رشد همان رشد در رابطه است و انسان به خودی خود رشدی ندارد و فقط در روابط خود است که وسیع می شود و چون مهمترین و عمیق‌ترین و شدیدترین رابطه همان رابطه زناشویی است، پس ازدواج به عنوان مهمترین رابطه بشر در طول زندگی خود تنها در صورتی باعث رشد فرد می شود که بر اساس نزادی و بیتایی انجام شود، یعنی بر اساس تفاوتها. در چنین انتخابی فرد با خروج از نفسانیت خود امکان رشد خود را در دیگری فراهم می کند و این گونه است که وجود خود را بست می دهد و دوست داشتن و عشق حقیقی نیز همین خواهد بود. یعنی هنگامی که دیگری را به واسطه صفات منحصر به فرد و خاص خودش دوست بداری، یعنی خود دیگری را دوست بداری. و اگر عشق همان دیگر پرستی و غیر پرستی است، در چنین رابطه است که واقعیت یافته است و به همین دلیل حاصل چنین روابطی نمیتواند نفرت و کینه باشد، بلکه به واسطه اینکه نفسانیت طرفین در این رابطه پالایش و تزکیه می شود، چنین تزکیه‌ای هر گونه منیت و کبر را از میان خواهد برد و امکان برقراری رابطه ای دوستانه را به طرفین می دهد. و فرزند نیز به عنوان اوی رابطه مادیت چنین منحصر به فرد و بیتایی است. اصولاً هر بشری صفاتی خاص و منحصر به فرد دارد، صفاتی که او را از همگان متمایز می کند و به واسطه همین صفات است که او هویتی ویژه و منحصر به فرد خواهد یافت. و حال اگر رابطه ای بر اساس چنین صفاتی بین دو بشر برقرار شود، باعث توسعه و رشد شخصیت در فرد خواهد شد، زیرا رابطه ای با خوی دیگری است. زیرا اگر رشد به معنای دیگر شدن است، تنها در رابطه با فرد دیگری چنین رشدی ایجاد می شود و فرد با خروج از نفسانیت خود در دیگری به خود امکان دگرگونی خواهد داد و از منیت و خودپرستی که همان ظلمات و ثقل وجود است خروج خواهد کرد و راه تعالی را طی می کند و فرزند چنین رابطه‌ای به عنوان اوی رابطه مادیت این بیتایی و نزادی است. این فرزند سیمای ارتباط هویی و الهی بین زن و مرد می باشد. بنابراین اگر حاصل ازدواج حضرت فاطمه با حضرت علی به عنوان دو نزاد که نه به سبب شباهت‌ها بلکه به واسطه بیتایی با یکدیگر ازدواج کردند فرزندانی چون امام حسن و امام حسین است، نباید تعجب. علت ازدواج این دو مطلقاً نژاد نبود بلکه خدا بود، یعنی نزاد. و و اینکه چرا حضرت ابراهیم همسر و فرزند خود را در بیابانی رها ساخت و سالها بعد برای بریدن سر فرزند خود بازگشت. آیا این رهایی همان رها شدن از نژاد و این بریدن همان بریدن نژاد از خود نبود؟ حضرت ابراهیم با به مصلحت کشیدن نژاد خود در این واقعه مبدل به پدر رشد بشریت گردید، زیرا او با پا گذاشتن بر نژاد خود توانست از خودیت برهد و راه تعالی و رشد را طی کند و مبدل به انسانی کامل گردد. انسانی نژاد پرست، نه نژاد پرست. همان گونه که امام حسین نیز با قربانی کردن تمام نژاد خود در واقعه عاشورا مبدل به وارث آدم گشت و بار دیگر انسانیت را احیا ساخت. نژاد پرستی در هر بشری همان خودپرستی است و جهاد با نژاد جلوه بیرونی جهاد با خود است و این کل دین و تعالی معنوی می باشد. بیشک ازدواج با فردی متفاوت از خود بزرگترین گام بشر برای جهاد با منیت و خودیت است و بدین گونه فرد راه تعالی و رشد را برای خود فراهم می سازد. ازدواج با خود حرام است. شباهت‌های خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و فردی اینان همان ژن‌های مشترکی است که اگر مبنای ازدواج قرار گیرد حاصلی جز سقوط و تباهی نخواهد داشت. سالهاست که بشر چنین ازدواج‌هایی را تجربه کرده است و حاصل تنها غول‌های آدمخوری بوده که روز به روز ولع بلعیدنشان افزایش می‌یابد. آیا چنین نتیجه تلخی بشر را به خود نمی آورد که تجربه‌ای دیگر را آغاز کند؟ تجربه‌ای که در طول تاریخ تنها انگشت شمارانی آغاز کردند و همانا بودند که هر بار تاریخ را به گردونه‌ای جدید درافکندند و به آن حیاتی نو بخشیدند. و اگر وجود همین انگشت شماران نبود، قرنها پیش در نفسانیت خود بشر مدفون گشته بود و از میان رفته بود. و اینان بودند که با خروج از خود هوای تازه به تاریخ دمیدند و تاریخی دیگر را آغاز کردند. پس اگر امروز ملاک انتخاب در هر رابطه‌ای، اعم از ازدواج و دوستی‌ها، تماماً بر اشتراکات است، از طبیعی است که نتیجه حاصل چیزی جز نژاد پرستی ها و لذا جنگ ها نباشد. این همان معنای شرک در ازدواج است که به ابطال می رسد. از دیدگاه منطق دینی و قرآنی، آنچه که ازدواج بر اساس اشتراکات را محکوم به ابطال می سازد، تا آنجا که اراده به ازدواج کردن را در تمدن جدید نابود می کند، همانا شرک رابطه منطقی می باشد. نهایتاً همه انواع روابط اجتماعی را مبتلا به همین ابطال و پوچی و عذاب می کند. بدین گونه است که تمدن مدرن مبدل به جمع تنهایان می شود. زیرا به قول قرآن اعمال مشرکانه محکوم به ابطال هستند، زیرا ظلم عظیم می باشند. آینده من و تو. آینده من و تو آینده خانه و خانواده و ازدواج است، یعنی آینده جامعه و مدنیت و تاریخ است و آینده بقای بشر بر روی زمین، آینده محبت، آینده وجود و آینده امکان وجود داشتن است. همه نشانه های تمدن معاصر جهان در قلمرو به روابط بشری دال بر ظهور یک واژگونی معانی و ارزش ها و صفات است که به صورت امواج تباه کننده نیهیلیستی و فاشیستی در افراد و گروه ها و حکومت ها رخ می نماید. و این واژگون سالاری کورکورانه‌ای که درک هم نمی شود از جابجایی موقعیت وجودی زن و مرد است. و این بدان معناست که زن به سمت مرد شدن می رود و مرد هم به سوی زن شدن. و از آنجا که حقوق وجودی و دینی و تاریخی این جا به جایی تاریخی و اجتناب ناپذیر درک نمی شود، این واژگونی تماماً قلمرو به سوء تفاهم و سوء زن و توطئه و خیانت می شود و کل رابطه بین انسانها و خاص زن و شوهر را نابود می سازد و مبدل به جهنم می کند. واقعیت این است که تبدیلی در ذات بشر در حال رخ داده است. طی هزاران سال زن تحت ولایت وجودی مرد قرار داشت و آن را انکار نمود و با آن عداوت نمود و ستمی بر خود دانست. مرد هم مسئولیت‌های مربوط به این ولایت را همچون معیشت ستمی بر خود دانست و بدین طریق زن را زیر ستم خود گرفت. و بالاخره گویی نفس بشر به اراده عادلانه خدا در حال تبدیل است. دیگر قدرت ولایت وجودی مرد بر زن از دست رفته است و زن هم تا به تحمل این ولایت را ندارد، هرچند که به صلاح خود بداند. همانطور که در طول تاریخ این ولایت مرد را به صلاح و عزت خود می دید ولی از آن سوء استفاده می نمود، اینک این رابطه از میان رفته است. یعنی مرد از مردانیت خود و زن هم از زنانیت خود در حال ساقط شدن است و این یک وضعیت جهانی و عمومی است و ربطی به امور فرهنگی و سیاسی و تبلیغی و آموزشی ندارد و این آموزش ها چه در خلاف این واقعه و چه در موافقت آن اموری معلول و بی حاصل هستند. زن و مرد به لحاظ هویتی که در رابطه با یکدیگر می‌یافته عقیم شده و دستشان از یکدیگر کوتاه گشته است. آنچه که فمینیسم و نیهیلیسم و همجنسگرایی و تروریسم نامیده می‌شود معلول همین واقعه وجودی است. این واقعه باید درک شود تا حقش ادا گردد و جامعه و خانواده را مبدل به کارگاه شکنجه و انتقام و جهنم نسازد. در جوامع مدرن این واقعه کورکورانه در حال پذیرفته شدن است، همانطور که همجنسگرایی. ولی در جوامع جهان سوم این جدال به اوج می رسد. این واقعه در نفس بشر رخ داده، ولی فرهنگ‌ها و شعارها و شعائر با آن در جدال است و لذا وصفی اسفبارتر پدید آورده است. زنانی که دیگر زن نیستند ولی مجبورند زن نمایی کنند و مردانی که دیگر مرد نیستند و مجبورند که مرد نمایی کنند. این نمایش زجرآور در جوامع غربی مرحله نهایی خود را می گذراند ولی در جوامع جهان سوم در اوج نبرد است. از آنجا که نه مرد مرد است و نه زن زن است، لذا کودکان هم دیگر کودک نیستند بلکه غول بچه‌اند و نیز هیچ احساسی بین والدین و فرزندان وجود ندارد الا تماماً زجر و نمایش عاطفه. لذا در حین این نمایش‌های زجرآور و خلاف واقع جنون و جنایات رخ می‌دهد. به همین دلیل آنجا که شدیدترین سابقه تاریخی غریزی عواطف را دارد محل بروز شدیدترین جنون و جنایات است. خانواده‌ها، نژادها، احزاب، ایدئولوژی‌ها و فرقه‌های مذهبی که البته هسته مرکزی چنین جاهایی همان خانواده ها و روابط زن و شوهر و بچه هاست. این واقعه به بیان دیگر بدان معناست که زمان به آخر رسیده و تاریخیت و نژاد و نژاد پرستی در نفس بشر در حال انقراض و ابطال است و دیگر کسی نمیتواند بر اساس نژاد یا همان جنسیت اوست با کسی رابطه برقرار کند و احساس هویت نماید. این وضعیت نفس آخر الزمانی بشر است که همه ارزش‌ها و احساسات و هویت‌های نژادی در ذات بشر در حال ابطال است و فقط خدا یا نزاد میماند و بس. و فقط در رابطه با خداست که انسان میتواند باشد و احساس وجود کند و نابود نشود. این نشانه ظهور خداست که به معنای مقدمی قیامت میباشد. قیامت 50,000 ساله. پس راه علاجی جز معرفت یافتن بر حق این واقعه به لحاظ دینی و تاریخی و نفسانی نیست و سپس حقوق آن را درک نمودن و تصدیق این حقوق و تسلیم آن گشتن. قیامت طبق ده‌ها آیات قرآن قلمرو تنهایی و تزکیه جبری نفوس انسان هاست و هر انسانی مجرد و منقطع می گردد و بایستی حق تنها شدن را بپذیرد و با اطرافیان به عدابت نپردازد و آنها را سبب این تنهایی خود نخواند. درک این تنهایی و تصدیق آن و تسلیم آن شدن و زان پس ارتباطی دیگر و عاطفه‌ای دیگر بین این تنها شدگان وادی معرفت ممکن می شود که من و توی برتر و دیگر را ممکن می سازد که اویش خداست. آیا زمان آن فرا نرسیده است که زن و مرد به جای گریز از این حقیقت تلخ آن را تصدیق کنند و تسلیم آن باشند؟ گریز بشر در طول تاریخ نه تنها این حقیقت را از میان نبرد، بلکه باعث شد که بشر در فریب خود گم شود و فیمینیزم و نیهیلیزم و همجنسگرایی و تروریسم اشکال متفاوت این گمگشته است. و ما بار دیگر زن و مرد را به صدق دعوت می کنیم، زیرا صدق را تنها راه نجات می دانیم. توبه تاریخی. مادر ازلی ما حوا نخستین بشری بود که به بیگانگی در رابطه با آدم پی برد و برای از میان بردن آن به ابلیس متوسل شد. آنچه که باعث ایجاد این بیگانگی بین آدم و حوا شده بود، از میان رفتن عشق به معنای احساس جاودانگی بود. و در این میان چون حوا دل و باطن آدم بود، بیشتر هراسان و مضطرب گردید، زیرا بیشتر پوچی و نابودی را حس کرد و به همین دلیل ابتدا او بود که رو به ابلیس کرد. ابلیس نیز به حوا ناز را آموخت و به او گفت تنها به واسطه ناز است که می توانی بار دیگر تمامیت وجود آدم را تصاحب کنی و او را بر خودت عاشق سازی و جاودانه شوی. حوا نیز پذیرفت و ناز را آغاز کرد. حوا به آدم گفت گویی دیگر مرا دوست نداری. آدم پاسخ داد من همیشه تو را دوست دارم. حوا گفت من باور نمی کنم، اگر چنین است باید به من اثبات کنی. آدم پرسید چگونه می توانم عشقم را به تو اثبات کنم؟ حوا جواب داد به سوی این درخت برو و از میوه آن برای من بیاور تا با هم تناول کنیم و سپس از تنه آن برای من خانه بساز، زیرا من دیگر احساس امنیت نمی کنم. و بدین گونه بود که آدم به شجره نزدیک شد تا عشق خود را به حوا ثابت کند و این همان شجره ممنوعه بود. حوا برای گریز از حقیقت بی عشقی به ناز پناهنده شد تا با گرفتن اعتراف عشق از آدم خود را فریب دهد و آدم نیز برای گریز از این حقیقت به کار پناهنده شد تا بی عشقی خود را به حوا نبیند. اما این گریزها هیچ کدام احساس نابودی این دو را برطرف نساخت و اینجا بود که هر دو دست به دامان شجره دیگری شدند که همان فرزند بود. بنابراین ناز زن و کار آدم و نجات پرستی آدم و حوا همه و همه حاصل گریز انسان از حقیقت تلخ بی عشقی است. گویی آدم نیز از این که دیگر حوا را دوست نداشت شرمنده بود و و با کار کردن که حاصل آن مدنیت و علم و تکنولوژی بود، تلاش کرد تا این حقیقت تلخ را از حوا پنهان کند. به همین دلیل است که هدف مدنیت و علم و تکنولوژی در تمام جنبه‌ها در طول تاریخ تنها کسب رضایت زن بود. زیرا مرد برای جبران فقدان عشق خود به زن کار کرد. پس باید هم تمامی نتایج این کار مقصودی جز زن نمی داشت. اما زن نیز در طول تاریخ روز به روز بر ناز خود افزود، زیرا در هر مرحله‌ای درجه‌ای از ناز آن هم برای مدت کوتاهی می توانست به زن آرامش دهد. تا زن به خود بباوراند که مرد دوستش دارد. اما پس از مدت کوتاهی دوباره شکها و تردیدها در باب دوست داشتن مرد آغاز می شد و زن به نازی شدیدتر و جدیدتری رو می کرد تا بر این تردید خود فائق آید. کار کردن زن در بیرون و تمامی آزادی هایی که او در بیرون از خانه برای خود کسب کرده، از جمله آزادی جنسی و فرهنگی و خود را چنین آسان در اختیار مرد قرار دادن، در واقع آخرین نازهای زن محسوب می شود و دیگر زن چیزی برای ناز در خود باقی نگذاشته است. زیرا او تمامیت روح و روان و تن خود را تباه ساخته است و نه تنها مرد را اندکی عاشق خود نکرده، بلکه روز به روز وی را از خود منزجرتر ساخته است و او را به سوی همجنسگرایی رانده است. مرد نیز سالهاست که دیگر دست از اثبات عشق برداشته است. او کار می کند برای اینکه نمی داند باید چه کند. قرن هاست که او این حقیقت را فراموش کرده و به همین دلیل این چنین گمگشته و هراسان و مزبزب باقی مانده است. و هنگامی که زن و مرد دیگر دست از سر یک دیگر برداشتند، تمامی انرژی خود را برای ایجاد یک بقای جاویدان بر سر فرزند گذاشتند تا به واسطه وجود او به این جاودانگی دست یابند. بنابراین بچه پرستی زن و مرد امروز آخرین تلاش‌های مذبوحانه ی هر دو برای دست یافتن به جاودانگی است. حال که دیگر عشق اثبات نشد و تمامیت ناز زن و کار مرد بر سرشان خراب شد، چاره ای جز توسل به فرزند باقی نمی ماند. بول بچه های تمدن امروز حاصل چنین تلاشی است. گرچه این تلاش مذبوحانه نیز در حال پایان است و شکست خود را سال هاست که نشان داده است. البته فرزند برای زن تنها به معنای بقای جاودانه در تاریخ نیست. آنچه که بیشتر برای زن اهمیت دارد این است که وجود فرزند مهمترین ضمانت دنیوی برای بقای رابطه با مرد می باشد. هر زنی این را می داند که داشتن فرزند از مردی او را تا پایان دنیا به آن مرد مربوط می کند و هرگاه زنی خواهان چنین بقایی در دنیا باشد، خواهان فرزند از مرد است. جاودانگی در زمان برای زن بالعکس مرد در درجه دوم اهمیت است. زن همیشه در روزمره خود زندگی می کند، یعنی در دنیا، و فرزند مهمترین نشان بقای رابطه زن با مرد است. بنابراین آنچه که آدم و حوا را به شجره نزدیک کرد و باعث اخراج آنان از بهشت شد، گریز و فرار آنان از حقیقت بی عشقی بود. آنان به جای این که بر این حقیقت قرار گیرند و از خداوند طلب یاری کنند، به سوی ابلیس رفتند و یکدیگر را فریب دادند، گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده است. زن با ناز خود مرد را واداشت تا دروغ بگوید و مرد نیز شهامت نیافت که به زن بگوید که دیگر دوستش ندارد. و قرن هاست که این فریب ادامه دارد و حال که در پایان زمان به سر میبریم تمامی این فریب بر سر هر دو شکسته و نه تنها عشقی را ایجاد نکرده بلکه به واسطه فریب هر دو را از یکدیگر منزجر ساخته است. اگر آدم و حوا در همان ابتدا این حقیقت را می‌پذیرفتند و هر دو بر سر جای خود می‌نشستند و از خداوند طلب یاری می‌کردند، حداقل از یکدیگر منزجر نمی‌شدند. انزجار زن و مرد امروز حاصل توسل آنان به ابلیس است و رویکرد هر دوی آنان به فرزند و نژاد برای جبران چنین شکستی نه تنها جاودانگی را حاصل نکرد بلکه روز به روز آنان را با هم بیگانه تر کرده است. و حال ما در تلاشیم تا آدم و حوا را به صدق دعوت کنیم و به توبه ای ازلی فراخوانیم. و چون حوا اولین بشری بود که رو به ابلیس کرد و با ناز خود آدم را نیز به ابلیسیت کشاند، از هموست که باید ابتدا توبه کند، توبه از ناز خود. همانطور که گفتیم تمامی فعالیت‌های بیرونی زن که نام آزادی و برابری با مرد را به یدک می کشد تتمه ناز زن است تا شاید مرد را به پرستش خود وادارد. اما تصور می کنم دیگر ضرورتی ندارد که صبر کنیم و ببینیم حاصل این ناز چه خواهد بود. زیرا سال هاست که انزجار مرد از زن واضح و عیان شده است که همجنسگرایی مردان نمودی از این انزجار است. مردان تمامی توان خود را برای اثبات عشق به زن در طی قرنها گذاشتند و حال تباه شده و نابود و منزجر از زن باقی ماندند. و این زنانند که باید با توبه ای بار دیگر حیاتی نو به این تاریخ رو به افول بدمند. زن با غلبه بر ناز خود خواهد توانست بار دیگر بر واقعیت وجودی خود که همان زنانگی است قرار گیرد. پذیرش همسریت و مادریت به عنوان دو رکن اساسی هویت زن و سپس غلبه بر هر گونه نازی و انجام وظایف خود نه برای گرفتن اعتراف عشق از مرد بلکه تنها به عنوان انجام وظیفه همان شکل عملی توبه زن خواهد بود. زن اگر بپذیرد که بی عشقی مرد نسبت به او امری از جانب خداوند بوده است دیگر مرد را محکوم نمی کند و از او متنفر نمی شود. مرد نیز خود نمی خواست که دیگر عاشق زن نباشد، اما به یک بار دید که دیگر زن را دوست ندارد. این از اراده مرد کاملا خارج بود و مرد نیز به میزانی که این اتهام از سوی زن را پذیرفت و خود را مقصر و متهم یافت، در تلاش برای جبران این اتهام برآمد و به فریب ابلیس مبتلا شد. بنابراین زن نباید مرد را به دیده تقصیر و تحقیر بنگرد. زن باید بپذیرد که مرد دیگر دوستش ندارد و این دوست نداشتن مانع انجام وظایف زن در قبال مرد نشود. زن باید وظایف خود را نه برای شوهر بلکه برای خدا انجام دهد. در این صورت است که تمامی احساس نابودی و بی‌هویتی زن که برخواسته از بی‌عشقی مرد بود و او را به ناز کشاند از میان می رود و زن هویتی خدایگونه به دست خواهد آورد. و این همان بی‌نیازی و استقلالی است که زن قرن هاست که وارونه به دنبال آن می گردد. زیرا فقط خداست که انسان را بی‌نیاز می کند. خدایی که در جریان انجام وظیفه درک می شود و نه در گمانها و فلسفه‌ها و اشعار عرفانی. خدای ذهن همان ابلیس است که نام فلسفیش دیالکتیک می باشد، یعنی مشاجره، یعنی شجره ممنوعه.